بسم الله الرحمن الرحیم. از همانچه در باره عیدی که ورزشی که قبل از اسلام در ایران پرفرما بود، اعلام بر طرزی که دو مبدأ قائل نباشند اما شرک در خالقیت داشتند و هستی را دو شاخهی می دونستن، یه شاخه خیرات و یه شاخه شرور، و خیرات و خالقش را یکی می دونستن و شرور را خالقش یکی دیگه می دونستن. حالا ولو خود او یکی دیگه از مثلا مبدع اصلی ترکش می گرفته باشه، وقت گفتیم که اسلام بود که این ایتون عقیده رو از ایرانی ها گرفت و یگانگی در خالقیت را جاش نشون. وقت به ما ایراد می شد که نه، اسلام هم همین دو شاخهی رو داره، اونتاش اسم عوض کرده که مثلا خدا و شیطان اسم گذاشته که در مذهب زردشت یزدان و اهریمن می گفتن. ما جواب دادیم که نه، اون شیطانی که اسلام معرفی می کند در خلقت به هیچ وجه نقشی ندارد، نه در خلقت خارج از انسان، نه در خلقت خود انسان. حتی در یه خوردری عقبی هم شیطان رو ما دخیل نمیدونیم، یعنی اسلام دخیل نمیدونیم در خلقت، فقط و فقط در مرحله اختیار و کارای اختیاری که اختیار بستگی داره به تصور کار و قواعد کار را در نظر گرفتن و به نتیجه شوق پیدا کردن و اون شوق شدید بشه که همه اراده میشه به عضلات تحریک میکنه به طرف عمل، اون شیطانی که اسلام و قرآن معرف میکنه در این مرحله نقشی دارد تو فکر ما و اون نقشش را به صورت تعلیم یا تحصیل یا اقوا یا همچه تعبیراتی شده. شیطان پس در شمیتر نقشی ندارد، پس نباید اسلام را گردنش گذاشت که اسلام هم خلقت را دو شاخهی میدونه. تا اینجا که رسید وقتی سوال پیش میاد، حالا فلسفه خلقت شیطان چیه؟ اون موجودی که حالا گفتیم فقط نقشش در اختیار کردن ما و تزیین میکنه، تلبیس میکنه، خب موجودی که ازش همچی بدی میاد چرا خلقت کرده؟ البته این سؤال یه سؤال دامنه داریه که بعدن هم مفصلن که اساساً حالا که توحید در خالقیت فاید داشته باشیم، که خالق چرا این موجوداتی که بسا ازش یه بدیهایی سر میزنه چرا این رو خلق خواهد خلق کرده؟ جواب کلی خواهیم داد که شر نسبی و قیاسیه، یعنی ما اگر به نظر کوچیک نگاه کنیم نسبی نگاه کنیم شره، اما نسبت به کل عالم که نگاه کنیم این موجودات این خیرم که این جواب مطلق بعدا خواهیم داد، ولی در خصوص این مورد میگیم که اگر یه قوه شریره یا مزله این نیروی که شریر شرخیز و کار اجمال کردنه اگر این نبود در مرحله اختیار هیچ نفسی به او کمال معنوی که ازش انتظار هست این نمی‌رسید. این دخالت داره در تکامل نفوس. انسان اینجوری که تمام نیروهای درونی انسان تا بالاخره با مشکلات برخورد نکنه حس ابتکار در اثر آن نیروها درش پیدا نمیشه، نیاز باید با مزاحمات و مشکلات روبرو بشه تا اون نیروهایی که نهفته است اینا مشغول به فعالیت بشه و به قول فلاسفه از قوه به فعالیت برسه. مثلا این که بشر هی در علم و صنعت پیش رفته برای که هی به مشکلات زندگی برخورده، هی راه کار پیدا کردن افتاده، از این جهت هی ابتکار کرده، اختراع کرده، وقت در تکامل از نظر معنویت هم نباس بین دو نیروی متضاد که یک عقل و جانب خلاصه خدا و یه طرف نفس و جانب شهوت شیطان اینا دو نیروی متضاد باشه و نفس در بین این دو تا ابتکار کنه، یا این طرف رو انتخاب کنه یا اون طرف رو، در وقت اون طرف رو که انتخاب کنه وقتی براش کماله. از سر ببین که انسان ممکنه از ملائکم افضل بشه برای این است که یه همچه حریفی در مقابلش هست و با اون مبارزه میکنه، ولی ملک دیگه یه همچه مبارزه نداره، به نتیجه اونا در یه رتبه باقی میمونه. یه انسان است که اگر افتاد راه خوب حتی از ملائکم افضل میشه. حالا از این کتاب توجه کنید. فلسفه و حکمت این اندازه تسلط شیطان بر بشر، تسلط شیطان بر بشر همون در افکار انسان، فلسفه اختیار انسان است. مرتبه وجودی انسان ایجاب می کند که خود و آزاد و مختار باشد، یعنی سر دراهه باشد و این طرف را یا اون طرف را به اختیار خودش انتخاب کند. و موجود مختار همواره باید بر سر دراه و میان دو دعوت قرار گیرد تا کمال و فعلیت خیش را که منحصراً از راه اختیار و انتخاب به دست می آید تحصیل کنند. این دو شمه که مال مولای رومی باشه که از جهان دو بند می آید به زد تا کدامین را تو باشی مستعد. دو بند زد می آید تا گوش شما کدومی دو تو گنجا مستعد باشد و بشنید. آن یکی گنجش نشور اصیا، آن دیگر گنجش نفور اشقیا. یه گنج گنجش که متقین را نشت میدد و برمی انگیزد، یه گنج دیگه اصلا میشد که شقیها و بدبختها از حق منحرف میشند و نفرت پیدا کنند. در جهانبینی اسلامی هیچ موجود نقشی در آفرینش به صورت استقلال ندارد. اصلاً که اون چه که همه قرآن استفاده میشه این است که قرآن دستگاه سببی و مسببی رو قبول داره، یعنی هر موجودی به وجود میاد در اثر اسباب، منتهی تمام سلسله اسباب میرسد از نظر قرآن به مسبب الاسباب به خداوند باشه. وقتی اسباب از نظر قرآن منحصر به یه اسباب مادی طبیعی نیست، یه اسباب دیگری به نام ملائکه مثلا هست که حالا ملک چجور موجودی، سببیت ملک برای موجودات چجور سببیتی، یه خودش یه بحثی که حالا مربوط به عدل الهی نیست. به قول فلاسفه سببیت طولیه، مثلا در عین این که بارون که میاد یه اسباب طبیعی در کاره، مثلا خورشید به سطح دریاها میتابه و آبها بخار میشه متصاعد میشه، در جذب در تحت یه عوامل طبیعی این بخارا متراکم میشه و دو مرتبه به شکل یا بارون یا برف یا سجل برمیگرده رو زمین. اینا عوامل طبیعی. در این حال از نظر شر ملائکه هم در کار هست و اگر این بار اومدن و اقتناد دادیم به ملائکه، معناش این نیست که پس اینا درست میخوب بسنه، معناش این نیست که پس خورشید و نمیدونم تابیدن به سطح دریا و اینها اینا دروغه، نه، در این که از این اسباب پشت سر او سبب هم هست تا منتقیم شده مطبق الاسباب، اینا ما میگویم اقتناد طولی. و این کیفیت تصورش خب یه بحثای فلسفی میخواد که حالا از ما بحث این خارجه. علی حال قرآنی که عالم سببیت و مسببیت رو قبول داره و در این حال یه اسبابی هم به نام ملائکه قائله، ولی در این حال قرآن هیچ سببی را مستقل در تأثیر نمی‌بینه. این مستقل در تأثیر یعنی اگه رابطه این سبب با خدا منقطع فرض کنید، این سبب دیگه سببیت نداره. در قرآن اینو به عنوان اذن تعبیر میکنه، مثلا میگه ولبلد و تجیب و یخرج نباته به اذن ربه، زمین پاکیزه گیاهش روزیده میشه اما به اذن پروردگار. همین سبب طبیعی که زمین است و اینها سبب میشه که گیاه روزیده بشه، همینو چون مستقل نیست این به اذن تعبیر میکنه به اذن ربه. نظیر این که بنده حالا دارم حرف میزنم، البته یه نیرویی در عضلات در اعصاب زبانم یا غیر ذلک هست که اون زبونو به حرکت میاره بینا، اما اون نفس که ازش تعبیر میکنیم من، اگر اراده اون نباشه زبون هم کار داره نمیکنه، زبان مستقل در تأثیر نیست. تمام عالم نسبت به خداوند بالاتر از این نسبت زبانمون به ما و اینها، علیه ها مستقل در تأثیر نیستن، اما همین سببیت غیر مستقل را که بسا به ملائکه خداوند اسناد داده یا سور آیات داره، مثلا والمدبرات امرا، ملائکه‌ای که تدبیر کننده امور عالم هستن یا مدبرات امرا قرآن قائله، اما به اذن الله که هستن، اما همین سببیت غیر مستقله را هم حتی به شیطون اسناد داده که شیطون یه نقشی نظیر نقش ملائکه در خلقت که سببیت غیر مستقل شد، حتی اینم قرآن به شیطون اسناد نداده. خلاصه اینا برای این است که خوب این توهم را رفع کنید که خیال کنید که اسلام که یه شیطانی معرفی میکنه یه همه اهریمنی باشد که مثلا مذهب زردشت معرفی میکنه، اینجور میدید. در جهان بینی اسلامی هیچ موجودی نقشی در آفرینش به صورت استقلال ندارد، قرآن برای هیچ موجودی استقلال قائل نیست. هر موجودی هر نقشی را دارد به صورت واسطه و مجرا واقع شدن برای مشیت و اراده بالغه حق که اراده حق از این مجرا، مثلا فرضی که اراده حق که برای بارون اومدن اما از مجرای ابر و عوامل طبیعی. قرآن برای فرشتگان نقش واسطه بودن برای انفاذ، یعنی برای نفوذ دادن مشیت الهی در خلقت قائل است، ولی برای شیطان حتی چنین نقشی نیز قائل نیست تا برسد به آن که او را در خالقیت مستقل بداند، آنچنان که در اوستا اهریمن خالق مستقلی در برابر آهورامزدا. از این دو ایشون یه استفاده از اینجا میکنن. این کلمه شیطان را فارسی زبانها به دیو ترجمه میکنن. این دیو همونیست که در فارس قدیم به نام اهریمن ترجمه کردن. ایشون میگه که شیطان به اهریمن به دیو تعبیر کردن این درست برای که این دیو همه اهریمن است. اهریمن است به عقیده ایرانی ها موجودی که ازش میاد خلق کند اینکه چیزای بده، و شیطانی که قرآن اسم میبره همچی کاره نیست. پس این ترجمه غلطی که کلمه شیطان را به دیو معنا کردن ساده میکنم. شیطان مفسرین میگن ازش شطانه یا از شیطانه، و شطانه یا شیطانه میگن لغتی که افسادگری رو میفهمه. وقت اون موجود چون ازش افساد میاد به نام شیطان خونده شد. و یه جهت دیگه هم هست که قرآن استفاده میشه، ما یه کلمه ابلیس داریم، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای ابلیس چی تو رو مانع شد. یه کلمه ابلیس داریم، یه کلمه شیطان داریم. از اطلاقات قرآن برمیاد که کلمه شیطان این علم نیست، به اصطلاح اسم خاص نیست، یه اسم عامه. مثل مثلا کلمه حسن یا حسین یه اسم خاصه که ما طلبان دون علمه، و کلمه انسان یه اسم عامه که ما طلبان دون اسم جنسه. کلمه ابلیس یه اسم خاصه. او فرد از این موجود شریف که اون روز در اون موطن سجده به آدم نکرد و رانده درگاه خدا شد، اسم خاصش ابلیس. ولی کلمه شیطان اسم خاص نیست، بلکه اسمش نظیر کلمه انسان که اسم عامه. کلمه شیطان هم اسم عامه، لذا شیاطین الجن والانس. شیطان گاهی به شیاطین جمع بسته شده و هم در انسان ها فرق داره، هم در غیر انسان ها که در جن، یعنی اونم موجود ناپیدا. اینه که میبینیم اما عبالته، حالا گاهی ما میگیم عبالته، اما در قرآن اینا هیچ وقت کلمه ابلیس جمع بسته نشده. او علمه یه فرده، مثل یکی اسمش داریم حسن یا حسن، یه علمه، ابلیس علمه، ولی کن شیطان یه اسم جنسه و از شیطانت یا از شیطانت که هر کدوم ما میگویم شیطانت میکنه، به یک میگویم شیطانی نکن، این کنایه یعنی فساد نکن. این ای لغت فساد میفهمه. خب از این رو این که معمولا کلمه شیطان را در ترجمه متون اسلامی به اهریمن یا دیو ترجمه می کنند غلط فاحش است. کلمه شیطان مرادفی در فارسی ندارد و باید عین لفظ در ترجمه بشه. بنده از یک استنباطی که کردم میگم که باید افسادگر معنا کنه. اگر این حرف بنده درست باشه به شیطان اسم جنس باشه، علم نباشه. ابلیس را هم این لفظ ابلیس و از قاعده این است که علم را در هیچ لغتی تغییر میدن. مثلا ما اگه بخوایم یه متن انگلیسی رو ترجمه کنیم و تو این متن انگلیسی نام یه کسی که اهل انگلستان بوده، نام اونم یه لفظ انگلیسی و ما ترجمه که میکنیم عین اون لفظ، مثل که عربی رو که بخوایم ترجمه کنیم و یه داستان مربوط به عرب، یکی در اون داستان اسمش حسین میگه و ما تو ترجمه باقی چیزا رو ترجمه میکنیم، اما حسین رو نمیگویم نیکوچی. آقا حسین یعنی نیکه در جلوی داستان یا مربوط به مرحوم مدبر سوراخی که دوره وکالتش بوده صحبت بوده که لغات عربی رو میخوایم فارسی کنیم و چه کنیم. حالا اینم آیا که دانیایی بوده شونه که حتما مثل فرهنگ اسلامی رو حتما به زنگ ببرن، که صحبت بود که لغات عربی رو میخواییم فارسی کنیم. وقت ایشون هم گفته که یکی از وکلا که خیلی مدافع این معنا بوده، آقای مدرس گفته که ما میخواییم اسم شما رو فارسی کنیم، اسمشون حسین گرفت نیچه، اسم شما نیچه. وقت گفتن حتما گفته چه رو دارید در فارسی؟ تاق داریم، تاقچه داریم، باغ داریم، باغچه داریم، حالا که با نیک داریم، نیکچه داریم. توجه کردیم بگیوریم و هم گفتن که یکی دیگه گفته دیوان تمیز عالی، حالا یه دیوان عالی تمیز و گفته من فارسی بلدم، قولان دست رو شسته بلند بالا. حالا که مسئله گفتیم دیگر این مسئله کنده دیگر که مرحوم مدرس نجف آبادی خودم که از علمای اصفهان بود این مجلس به اداریا و اینا رسیت بوده بود و گفتون من برای مدعی العموم یه لفظ فارسی پیدا کردم. گفتون در چی چیه؟ گفتون استاد چوته. خب حالا در از الان این چیزه به مناسبتی هر رو گفته بودیم که چیز باشه که ما در ترجمه اسم اون شخص این لفظ بوده و اسمیم که ترجمه شده، ما اسمشو باید بودیم این لفظ با خصوص اسمش بوده و کلمه ابلیس را که اگه گفتیم علمه ابلیس را نیم ترجمه، ترجمه به همونست که ابلیس، ولی شیطان اگر اونجوری که بنده استنباط کردم اگه درست باشه که از اینم ادعی را که ما میبینیم قرآن جمع میبنده شیاطین الجن والان و هم تو این قائل که هست هم تو اون موجود ناپیدا که به نام جن خونده میشه هست، وقت اینجا که بخواییم ترجمه کنیم نمیدونم مفتد احلالگر یا غیر ذالک باید یه هستی جوری ترجمه بشه، یعنی ترجمه، اما به اهریمن و دیو معنا کردن آخر درست نیست. این سر در میاد آخر در عمق ما ایرانی ها همون یه بقایایی از نیاکان پاس همون هنوز تو باطن همون حد درسته هست فرزن که
به
صورت یعنی ملائکه واسطه هم روی از خیرات این که من شیطان تو واسطه برای شروع ما آخه بحث دیروز کردیم تزیین و تلبیس و این بحث های درود همون در اساس همه بود که در مرحله اختیار آن وقتی که گویی این کنم یا اون کنم میخوای تا خوبش ندونی تا راجهش ندونی انجام نمیده و شیطان میاد تغییر میکنه. میگه اقتل مثال اقتل یوسف و عوض رهو و عرضم یخ دولت هم وزن بیکن، این روز برای این معنا بوده شیطون هر پوت کاسه گری داره در این مرحله، هر رنجی داره در این مرحله چه چیزه. و وقتی که بلا حالا میخواییم تصور کار رو کرده، تصور اومدن تو مسجد مرحومشتگاهیم رو کرده، میخواییم مساله و مقاصدش رو بسنجیم. وقت اینجا یه بابا بیکاری مثلا می کار زنبولی نداری، برو حالا مثلا ایتا چیزا یک از او طرف قوه ملکی میگه که آخه یه اطلاع از علوم اسلامی کمال انسان در اینه، هی میبینی که هر دو راه هستی و از کمال اینه که اینجا اروزا حالا یه بازی میکردیم به بسیگی که کارکاری دیوه سوارون هم که گفتن شاکون سکون هستی میباید یه شیطون اروز بود که ما ای باید این نیرو باشه که ما بتونیم تفلط بر ادراز خودمون که اون میگه چال کن ما با صرف کنیم شیطانه میگه نه یالا چال کن توجه سری. حالا اجالتا اینه که این نقش شیطان اجالتا اینه، این بحثون از دیگه حالا از بحثون اجالتا ترس نشید. شیطان از نظر قرآن به هیچ وقت قطبی در مقابل خداوند نیست، بلکه از خود وجود شیطان یکی از حلقه های سلسله اسبابی که خدا تنظیم کرده برای بشر به کمالش برسه. از شیطان هم مجری امره، حالا این حرف خیلی اقتدار کرده که شیطان هم خودش به نوبه خودش مجری امر پروردگاره، که به قول عرفا میگن که مظهر اسم یا مزل اینها اجالتا قطبی در مقابل خداوند نیست، حتی قطبی در برابر فرشتگان که به اذن پروردگار دست اندر کار خلقت خلقتن و مجری مشیت الهی در آفرینش اشیا می باشند، شیطان حتی این نقش هم نداره نیز نیست. به طور کلی تصور مردم ما از جن، حالا صحبت جن شد، کلمه جن از جن نیدن به معنا تطره یسترو در قرآن یه لما جن علیه اللیل، تاریکی شب که ابراهیم رو فرا گرفت میگه جن علیه اللیل، به بسته به دنیا نیمده میگن جنین از وای که پنهانه. وقت جن بر وزن هبر اسم ثلاثی مجرده، یعنی موجود ناپیدا. در قرآن شریف صحبت از جن هست که از قضا ابلیس را میگه کان من الجن ففسق عن امر ربه. وقتی جن را که موجودی ناپیدا و این طوری که از قرآن برمیاد که ایشون هم اینجا اشاره میکنه، اونم یه موجودی که میتونه کار خوب بکنه میتونه کار بد بکنه و بیشتریشون مثل انسان ها بیشتریشون انتخاب کار بد میکنه. وقت ما فارسی زبان ها این جن را به دیبه ها ترجمه میکنیم، این دیجا ایشون میخواد به دیجا یه که به طور کلی تصور مردم ما جن میدهد و تفاوت جن در قرآن موجودی مانند انسان و مکلف به تکالیفی مانند تکالیف انسان. یکی از سوره های قرآن سوره های کسیف آخر قرآن سوره جن که نفر الیکن نفران از سما الیکن نفران من الجن و نو سوره جن و اونا رسمن کان یقول فسیحونا علالله شفت ها و امنا من المؤمنون و من القاسطون که اون جن ها طرف حالشون کنگن میگن بعضی ما مؤمنیم بعضی ها کافر غیر ذالک. ما بالاخره از دو جورت قرآن دارد معرفی میکنه این موجود هم مثل اینسان ها که سر گراهن مختار هم ممکنه طرف خیر اختیار کنن
ممکنه طرف شر را با تفاوتی که با انسان دارن که اونا موجود ناپیدا و ما موجود پیدا. این قرآن که صحبت از جن میکنه، جن رو این پر معرف میکنه، ولی ما به نام دید یا اون ترجمه میکنیم که درست نیست. یکی تکالیف مکلف به تکالیف مانند تکالیف انسان، ولی موجودی نامرئی. ولی جن در تصور عامه مردم موجودی در ردیف فرشته. قرآن جن را با انس که انسان یعنی انسان در ردیف میکنن و عامه مردم با فرشته. شیطان به نفس قرآن از نوع جن است. در جهان دینی اسلامی فرشتگان نقشی اجرایی در نظام تکوین دارند، برخلاف جن که از این نظر هیچ نقشی ندارد. ردیف قرار دادن جن و ملک در ادبیات اسلامی به اعتبار اشتباهی که مسلمین از سابقه ذهنی با مفاهیم زردشتی دامنگیرشون شده است. به اصل مطلب برگردیم. جهان دینی اسلامی برخلاف جهان دینی زردشتی و معنوی و مزدکی، جهان دینی اسلامی یک‌قطبی، یعنی چنین است که این دستگاه هستی دو شاخه باشه، یه ردیف موجودات خیر یه ردیف موجودات شر، خالق موجودات خیر یکی، خالق موجودات شر نه. همه این عالم یک دستگاه رو تشکیل میده که نظام سببی و سببی در داخله این دستگاه و سرماست و همه این دست منتهی میشه به یک آفریدگار. این جهان دینی اسلامی، جهان دینی اسلامی برخلاف جهان دینی زردشتی، خلاص یک قطعی. شیطان از نظر قرآن مصداق الذی احسن کل شیء خلقه خوب نشد آنه که دعایه داره که خالق و کل شد، خدا خالق هر چیزی و یعنی شیطان را هم که خلق کرده خدا. ای آیه میگه الذی احسن کل شیء خلقه، اون خدایی که حسن قرار داده هر چیزی رو که خلق کرده. معلوم که شیطان هم از یه نظر وجود حسن که میشون یک از نظر قرآن، شیطان از نظر قرآن مصداق الذی احسن کل شیء خلقه و همچنین مصداق رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. تو گفته حضرت موسی به فرعون، به فرعون گفته ما رب العالمین، این رب العالمین که هی میگوید یکیه، یک رب الذی اعطی کل شیء خلقه، خلقه رب ما اون کسی که به هر چیز خلقت مناسبی که داده ثم هدا. وجود شیطان و شیطنه و اجلال او خود مبنی بر حکمت و مصلحتی و به موجب همون حکمت و مصلحت شیطان شر نسبی است نه شر حقیقی و واقعی و مطلق. البته این مطلب اینجا بعدا مفصلا انشاءالله باید صحبت شه که ما یک تحلیلی خواهیم کرد که از شر چیه و اونجا خواهیم گفت که شرور نسبیه. مثلا فرض بگیرید که 100 درجه حرارت نسبت به آب، چون آب را بخار میکنه دیگه آب میتونه خودیت خودی که در مقابل 100 درجه حرارت حفظ کنه، مبدل به بخار. اما همین حرارت نسبت به موجوداتی که این میپذونه بشون و به فعلیت مربوط میکنه نسبت به اونا میشه خیر. گرمای آفتاب نسبت به حس لامسه ما خب ما نراحتی میبینیم گرمه میبینیم، اما نسبت به درخت ها و پرورش گیاه ها و رسیدن میوه ها و اونا نسبت به اونا خیره. درست همون دید؟ این است که به مقایسه به ما بده، به مقایسه به او جهت خیره و فلاسفه میگن این خیر قلیله در مقابل خیر کثیره در مقابل شر قلیل. خب حالا ما بود تسل آمده میشه اصلا ما پوست بدنه این چودن که نیست، اگه به تسلیه چودن بود از بعد بود خوبیش که این است که اگر و فرحض دیبا که سعجه حرارت ها متأثر بودن، ولی خب این لازمه که صبح به نتیجه متأثر میشه و ناراحت میشیم، ولی همین در مقابل تأثیری که در دنیا مون داره. آخه این فصول چهارگانه در بنده ما اثر مخلوب داره، اما ملتفت که نیستیم در مقابل اثری که در بنده مون داره، در مقابل اثری که در پرورش درخت‌ها و گیاهات و حیوانات و اینا داره که اونا برمیگرده آید خودمون میشه، بنابراین بعد نیست خوبه او شر شر نسبیه. مثلی میگه پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بگن. البته خیلی تحقیقات که بعدا ما وارد خواهی شد هم مطابق سالا هر وقت گفتی شد. از همه چه گفتر این است که بر حسب منطق قرآن خدا خودش به شیطان خود که اضلال گمراه‌سازی را اعطا فرموده است. در این باره قرآن کریم می‌فرماید و تفرج من استطعت منهم بصوتک، برانگیز بلغزان هر که را تونستی از بنی آدم با صدا، و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، بتازیم به سر این بنی آدم به سوار نظام و پیاده نظام. حیل به معنی اصفر و یعنی سوار نظامات و پیاده نظامات و به تازون به سره بنی آدم و شارک هم سل اموال و اولاد، شریک بشه با اونه در مال و اولادتون و عده هم وعده های فریبنده بهتون بده. خب این فرصار خدا دست جناب ابلیس محول میکنن و ما یعده هم شیطانو الا غرورا. این جمله به صلاح نمازیز التفاق تا اونجا روی سخن با ابلیس بود، اونجا روی سخن با پیغمبر است. اونجا ما یعده سمهو ایسه نوانده بدان که این شیطان که تا حالا با شکلی صحبت میکردیم ما یعده هم شیطان الا غرورا. در اینجا ایشون به خدا شیطان را مخاطب ساخته به دل فرمان میدهد که هر کرا از فرزندان آدمان نیست آدم میتوانی بلغزان و تفضل با توار نظام و پیاده نظام هست برانون بتا در ثروت فرزندشون شریکشون شد و نویدشون ده. شیطان جز دروغ و فریب نویدشون نمیده. بوی شیطان آمادگی خود شیطان هم گفت که به ترشان که تبویی مطیعه فرمان هم اظهار آمادگی کرده. بله شیطان آمادگی خود را برای تحویل گرفتن خست اجلال اعلام میدارد. آنجا که میگوید خبه ما اقویتنی، خدایا حالا که من اقوا شدم منحرف شدم به ما اقوی کنید، یعنی به اقوا سیاه این مای مصدریه به قول ما طلبا، یعنی به اقوا آی حضرت اکبر که نرسید این با در حضرت مدی آهنگران کنید به ما اقوی کنید به اقوا سیاه. خدای حالا که من منحرف شدم میدونید کام کنم لعقودن نلهم سراط کل مستقیم، میتونم به کمین این بنی آدم سر او راه مستقیمی که تو دمپای مردم رو بیشه و سر او راه میتونم و از هر دری وارد میتونم ثم لآفیلنه هم من بین ایدی هم و من خلق هم و ان ایمان هم و ان حمال هم. از میام خروتون از جلو روشون من بین ایدی هم یعنی از جلو روشون و من خلق هم از پشت سر هم و ان ایمانه هم از طرف راستشون و ان کمائله هم از طرف چپ از هر دری وارد شد. حالا مفصلی گفتن جلو روی یعنی مربوط به آخرت و خوشتر مربوط به دنیا و یه تفسیر ظاهرن میخواد بگه که از هر دری وارد میشم تا اقوار میکنم ولا تجد و اکثر هم شاکرین. خدای اکثر بنی آدم رو نخواهی یاد به سفار خداره تو باشن. این ترجمه به خودتون بکنید. البته معنا و مفهوم ادلال و قلمرو شیطان در این طور همان است که قبلا اشاره شد نبیدن که شیطان اجبار نیست لذا خودش اون عرضی که تو جهنم برای اهل جهنم میخونه که دیروز گفتید که ما کانلی علیکم من سلطان الا اندعاتکم فستجب کنلی من هیچ تسلطی بر شما نداشتم. اینجا به همون اسمیشون میگه که سلطان اجبار یعنی هیچ اون اجبار و الزامی نسبت به بشر در کار نیست. هر چه هست وسوسه دعوت هست تزیین است تقویم. تزیین یعنی زینت دادن که دیروز معنای زینت را عرض کرده. تقویم یعنی همون اقوا و اینها. تذکر این نکته لازم است که مقصود ما از این تقویم از قلمرو شیطان خارج است این نیست که شیطان هیچ نقصی در تقویم ندارد. اگر ممکن است موجودی در عالم تکمیم وجود داشته باشد و هیچ نقص و اثری نداشته باشد مقصود این است که شیطان نه خالق مستقل بخشی از موجودات و قدسی در برابر خداوند و نه در نظام طولی جهان مانند فرشته است. به دو جهت ما میخوام کنم یکی که قدس مستقل نیست که منتقلن دستایی داره باز خودش همچنانی که در زردش برای اهریمن حاضر نه و از طرف مخواهیم بگویم که اون نفسی که ملائکه دارن که خدا در قرآن به طور نظام طولی اتنده اونم نداره این دو نفس دیگه که و نه در نظام طولی جهان مانند فرشتگان نفسی اصلا نظام طولی هم اصلا که حکما میگن ما یه اسناد خسته که نشد حالا این اسناد هم خواهد اصلا میگن که ما یه اسناد طولی داریم یه اسناد عرضی داریم. اسناد طولی مثل این که من کلید تو دستم میگیرم تو قفل و اراده میکنم دستم حرکت میکنم کلیدم حرکت میکنم فنر قفلم حرکت میکنه قفل باز میشه در باز میشه اینا چهار پنج تا کار حرکت دست حرکت کلید حرکت فنر قفل باز شدن قفل باز شدن در لذا من خبر بدم بگم دستم و حرکت بدم راست بود کلید و حرکت بدم راست بود قفل رو باز کردم راست بودم در رو باز کردم اینم سر راست بود اما اینا در طوله در طولت مقابل عرض عرض حالا یه مقابل شما آقایان الان هم دارید نگاه بنده میکنید هم دارید گوش به حرف بنده میکنید دو تا کار شما یکی نگاه کردن یکی گوش دادن اما اینجا نه گوش دادن واسطه است برای دیدن یا نه دیدن واسطه است برای گوش دادن در اونجا میشه بگون که دستم حرکت کرد چه کلید حرکت کرد این چه صحیحه به عربی میگویم تحرکت الید چه تحرکت المزا دست حرکت کرد چه کلید حرکت کرد این چه معنای ترکه اون فهمونه یعنی اون کار در مترکه اونو میگویم اسناد طولی اینو میگویم اسناد عرضی که این که شما الان هم دیدن عدد الحاصله هم گوش دادم ولی نیمسه بگم گوش دادم که دیدم چه درست نیست نیمسه بگم دیدم که شنیدم اونم درست داره نیسته اینها چه شده اما اونجا میشه بگم دستم حرکت کرد چه کلید حرکت کرد اونم میگن اسناد طولی اینسه اسناد عرضی. ما در عالم هستی میگویم که تمام این عالم مستند به خدا و در این حال مستند به اسبابش هم هست، اما به طور استناد طولیه. و در عالم در این شیاطین نه اطوری که اهل زردستی هم گفتم نقش مستقل در هستی داشته باشن، نه ندارن، و نه اون طوری که ملائکه نقش دارن اما نقش طولی که جور نقش هم اونها ندارن. که جوری مخواهم کنم دیگه که نه خالق مستقل بحثی از موجودات و قطعی در برابر خداوند است و نه در نظام طولی جهان مانند فرشتگان نقصی از تدبیر و اداره کائنات روی خود است و نه تسلطش بر بشر در حدی که بتواند او را به آن که میخواهد مجبور نماید. قرآن برای شیطان و جن نقصی در تسلیم قائل است، اما مجموعاً از نقص انسان برتر و بالاتر نیست و نقص خالص. نظیر این که حالا اسباب مثل یه مفتد میاد یه جا یه درگیری ایجاد میکنه، این درگیری تحریک میکنه مثلا گروه های بنده که یه بلند به چوی داره ایجاد میکنه. همین انسان یه همچین نقصی رو داره، ولی اگه یه وقت ما موفق شدیم بقایع تاریخی و فلسفه تاریخی یا علم تاریخ اگه مثلا انا شد گفتگوی در بارش بشه، اعمال ما رفتار ما هر کدوم نقص داره در اوضاع خوب اجتماع یا در اوضاع بد اجتماع. خب یه همچین نقصی که خود ما بزرگوار و خوابانزادا داریم که اگر خوب رفتیم مد درست رفتن حرف درست بدن با شما به انصاف رفتار کردن یه عکس عمل دارم خاطفه شما رو به طرف خودم که داره تحلیل کردن به نتیجه حرفان مثلا مورد پسند یا ممکن نقصد. اگر بعد گفتن شما رو ناراحت ندن شما اصل عمل نشونده وقت درگیری داره ایجاد شد. اینجور نقشه رو ما انسان ها داریم. این هم یه نقش یه شعبه از تصویم بسندید جناب کیسون هم یه همچی نقشی داره پس ما اینو نمیخوام که به هیچ وقت نقش در تصویم نداره من نقش این معنا داره بیمه ها من بله یک در قرآن برای شیطان و جن نقصی در تکوین قائلند، اما مجموعا از نقص انسان برتر و بالاتر نیست. مقصود اصلی من از این بحث این است که قرآن مسئله شیطان را به شکلی طرح کرده است که کوچکترین خطه‌ای بر توحید ذاتی و اصل لیس کمثله شیء و همچنین بر توحید در خالقیت و اصل علا له الخلق و الامر. علا یعنی آگاه باش، اوی با توم له الخلق و الامر. این له جار و مجرور به قول مطلبان مقدم شده برای افاده حق داره، یعنی تنها برای او خلقت و تنها امر عالم که دست اونه. یا قول الله خالق و کل شیء یا لم یکن له شریک فی الملک. بر این اساس هم این مسئله شیطان خطه‌ای وارد نمی‌کنه.